ساعت 14 ایران، این رادیو فرداست. شماره کشته‌های حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در تهران افزایش یافت. تهران گفتگو با طالبان را تایید کرد. یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران به 6 سال زندان محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند. شماره کشته‌های سانحه‌های واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه آزاد افزایش یافته است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا اینجاست. مهتاب، آخرین تعداد کشته‌ها و وضعیت مصدومان این حادثه چه هست؟
بکتاش، این اتوبوس که دیروز در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران واژگون شد، تا الان 10 کشته بر جای گذاشته و 25 زخمی. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، درباره آخرین وضعیت مصدومان گفته که وضعیت 6 دانشجو نامناسبه و حال 3 نفر هم وخیمه، بنابراین هنوز احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود داره. به گفته مجتبی خالدی، 25 مصدوم حادثه 11 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و بقیه که بیشتر دچار شکستگی شدند در بخش بیماران عادی بستری شدند.
خب، پیشتر گفته شده بود علت این حادثه سکته راننده بوده، بعد گویا دلایل دیگه اعلام شده، انگار بریده شدن ترمز. وضعیت چه دلایلی عنوان شده یا دلیلی؟
راستش بکتش، هنوز به طور رسمی علت حادثه اعلام نشده. جانشین پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده که علت اصلی واژگونی اتوبوس در داخل محوطه این دانشگاه از سوی کارشناسان در دست بررسیه و به احتمال زیاد تا روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. همونطور که گفتی، ابتدا علت وقوع این حادثه سکته قلبی راننده اتوبوس اعلام شد، اما محمد شهریاری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی، گفته که بعد از کالبد شکافی راننده، علائمی که نشون دهنده سکته قلبی یا مغزی راننده اتوبوس باشه یافت نشده. دادستان تهران از بازداشت 2 نفر در ارتباط با این تصادف خبر داده و همچنین احضار 2 تن از مسئولان دانشگاه علوم و تحقیقات به دادستانی. عباس جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفته 2 نفر از جمله پیمانکار حمل و نقل و مسئول تأسیسات دانشگاه بازداشت شدند. همچنین 2 نفر از مسئولان دانشگاه برای ارائه توضیحاتی به دادستانی احضار شدند، اما او به هویت و سمت این 2 مسئول دانشگاه اشاره نکرده. و همونطور که تو گفتی، بعضی از دانشجوها از دیروز در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که این اتوبوس روز قبل از حادثه هم سیستم ترمزش مشکل داشته و همین نقص باعث حادثه دیروز شده، که حالا درباره واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بعداً همکارم بیشتر میگه.
خب، مدت زیادی نگذشته از فاجعه آتش‌سوزی در دبستانی، در دبستان دختران در زاهدان و مرگ 3 کودک که اکنون این فاجعه رخ داده و مرگ دانش آموزان، دانشجویان در سانحه این اتوبوس. در این میان چه واکنشی مسئولان داشتن؟
بسیاری از مقام‌های بلندپایه از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در بیانیه‌هایی به خانواده‌های دانشجویان جانباخته تسلیت گفتند. حسن روحانی در پیام تسلیت خودش خواستار بررسی دقیق علت این حادثه و اتخاذ راهکارهای لازم برای عدم تکرار این گونه حوادث شده. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم دستور تشکیل کمیته ویژه پیگیری این حادثه را صادر کرده و همه کلاس‌های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هم فعلا تعطیل شده. اما بکتش، باید این رو اضافه کنم، این اولین بار نیست که شاهد وقوع حادثه از این دست در ایران هستیم. پیشتر هم بارها اتوبوس حامل دانشجویان یا دانش آموزان دچار حادثه شده که به مرگ تعداد زیادی از اونها منجر شده، از جمله در قالب اردوهای راهیان نور.
سپاسگزاریم. مهتاب وحیدی راد بود از رادیو فردا. افزایش تعداد کشته شدگان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان به 10 تن. گزارش مهتاب وحیدی راد رو در همین زمینه در بخش خبری آینده رادیو فردا خواهید شنید. خبرها رو پی میگیریم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با گروه طالبان مذاکراتی انجام داده است. به گزارش تسنیم وی این مطلب را در جریان سفر به افغانستان و دیدار با همتای افغانش بیان کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام گفتگو با گروه طالبان را به منظور کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان اعلام کرده. گفته ارتباطات و گفتگوهای انجام شده با گروه طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده است. او همچنین گفته است این روند همچنان ادامه خواهد یافت. علی شمخانی جزئیات بیشتری درباره این گفتگوها از جمله زمان و محل آنها نداده است. پیش از این برخی گزارش‌ها از گفتگو و ارتباط میان جمهوری اسلامی و طالبان منتشر شده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی آنها را تایید نمی‌کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از محکومیت حامد آینه‌وند روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به 6 سال حبس گزارش داده است. حسین بیات وکیل مدافع حامد آینه‌وند به ایرنا گفته است که موکلش از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به 5 سال حبس محکوم شده است. حسین بیات از اعتراض به این حکم اطلاع داده است. آنطور که ایرنا نوشته است، حامد آینه‌وند 7 تیر هنگام خروج از کتابخانه ملی بازداشت شده بود. برخی منابع خبری علت بازداشت وی را نوشته هایش در فضای مجازی اعلام کرده بودند. لایحه بودجه سال آتی ایران را که اولین در نوع خود پس از بازگشت تحریم‌های آمریکاست، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بودجه معادل 47.5 میلیارد دلار یا با سقف 1700 میلیارد تومان که کمتر از نصف بودجه سال پیش است، عمدتاً به دلیل سقوط فاحش ارزش ریال که به دلیل خروج آمریکا از معامله هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها رخ داده است. در این میان بودجه یک سری از نهادها و سازمان‌های غیر دولتی افزایش یافته است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس همراه ماست. آقای اسدی، در لایحه بودجه سال آتی سهم ستاد مشترک سپاه با بیش از 25 هزار میلیارد تومان بیش از همه جلب توجه میکنه. چه نکاتی رو در ارتباط با افزایش بودجه سازمان ها و نهادهای غیر دولتی میبینین؟
با درود، اجازه بدید تمرکز کنیم بر روی همین سپاه که فرمودید، چون در کنار این سازمانی که بدان اشاره کردید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هم متوابسته به سپاه هستند که در همین لایحه بودجه اینها افزایش پیدا کرده است برای سال دیگه. ببینید، این باور من پاسخ در این است که بودجه سال آینده یک بودجه بسیار امنیتی است، هم امنیتی به لحاظ انتظامی هم امنیتی به لحاظ اقتصادی. خب این درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا میکنه. مهمترین درآمد در بودجه درآمد نفتی است که خب معلوم نیست چه سرنوشتی نصیبش بشه، و اگر این کاهش درآمد نفت رو ببینید، دولت بعضی وقتا یک جور جبران میکنه و اونگه خودش باعث میشه که قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، برای اینکه وقتی اینو به قول آقایون تسعیر میکند، یعنی دلار رو تبدیل به ریال میکنن، پول بیشتری دستش بده. خب اگر این کارو بکنن به شدت تورم بالا میره. این است که خب باید این کارها رو به این لحاظ امنیتی میکردند. از لحاظ دیگه باید سپاه پاسداران به ویژه در این شرایط امنیتی، بل غیر از لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی هم قدرت بیشتری داشته باشه. در کنار اینهایی که باز اشاره کردید، اگر نگاهی بیندازید به اون قسمتی که ترویج و تبلیغات هست که دولت پولشو میده.
همینطوره آقای اسدی، یه سری مؤسسات غیر دولتی هم همینطور که شما اکنون میخواییم بگین، مثلا مرکز خدمات و حوزه‌های علمیه که بودجه بیش از 1,000 میلیارد تومان براشون در نظر گرفته شده، اینها هم خودش آدم سرجم میزنه یه رقم نسبتا قابل توجه، با اینکه آنچنان زیاد نیست در مقابله با اون نهادهای امنیتی، ولی بالغ بر 1,400 میلیارد تومان میشن.
بله، در کنار همین که فرمودید مسئله تبلیغات و حوزه، در کنار این اضافه بکنید انتشارات سروش و چیزی که بسیار جلب توجه منو کرد با نگاه شتاب زده‌ای که در این وقت اندک میشد کرد، تبلیغات بسیار زیادی که بر روی رسانه‌های اینترنتی خواهند کرد در سال آینده. در حقیقت اون چیزی رو که بعد از مهر ماه به ویژه دولت شروع کرد، یک کارزار تبلیغاتی روانی بسیار زیاده برای اینکه کنترل بازار ارز و اینها رو در دست بگیره. میدونید باز هم یک دیگری رو دستگیر کردن. باور من این است که افزایش بودجه اینهایی که برشمردید و برشمردم برای این است که به لحاظ روانی، به لحاظ همون انتظامی، جو و در دست بگیرن و به ویژه از ریختن و از ریزش هواداران نظام در این شرایط مشکل جلوگیری بکنن، چون این امکانم هست که بین اصلاح طلبا و اصولگرایا آنچنان که خودشون میگویند یک اختلاف شدیدتری صورت بگیره. حالا قرار است که با افزودن این بودجه ها جلوی واکنش تند آن چرا که اصولگرا مینامند در این شرایط بحرانی بگیرند.
سپاسگزاریم. جمشید اسدی بود، استاد اقتصاد در فرانسه. 14:12 ایران. پیام های شما رو میشنویم.
هموطنان عزیزمون گلگی دارن از مسئولین کشور، از هر جا هر اتفاقی میفته گلگی میکنن چرا مسئولین کشور کاری انجام نمیدن. آیا مردم تا حالا متوجه نشدن در کشور ایران 40 سال اخیر مسئولی وجود نداشته؟ از رهبر بگیری تا بخشدار و شهردار و نماینده مجلس و فرماندار، یه سری پارتی بازی شده، اومدن اونجا بخور بکنن و برن. دنبال مسئولیتی کسی نیومده. موضوع خوردن و چاپیدن مملکته. شما چی از مسئولان میخواین؟ چه مسئولی؟ کشور ایران اگه مسئول داشت که به اینجا نمیرسید.
آقای ظریف همیشه میگه اروپا به کارهایی که باید انجام میداد برای فرجام انجام نداده، خیلی نگرانه. خواستم بگم آقای ظریف، شما مگه تو این 40 سال حکومت، مگه حرفایی که برای مردم زدید، چه موقع ریاست جمهوریدین، چه موقع رأی گرفتن برای مجلس، مگر عمل کردید که بخوای آمریکا یا اروپا یا کشورهای دیگه عمل کنن؟ و دیگه همینطور که میگین اروپایی اگر که به فرجام عمل نکنن و به نفع ما نباشه ما فلان میکنیم، حالا منتظر این باش، ایرانی هم دیگه در مقابل شما ساکت نخواهند ماند. آب و خاک و ناموس و همه چیزشون رو به باد دادین، کسی دیگه در برابر شما سکوت نمیکنه. آقای ظریف
بدونید و آگاه باشید که سازمان عریض و طویل صدا و سیما با اون همه کبکبه و دبدبه و بروبیایی که داره، متاسفانه از درون متلاشی هست و میشه گفت الان یه مدت است که این سازمان اصلا ورشکسته هست. اینجوری بهتون بگم که الان در واقع داره حقوق نیروهاش رو از طریق برنامه‌های مشارکتی تأمین میکنه. در سازمان صدا و سیما افراد مختلفی مشغول به کار هستند. یک قشر شرکتی هستند، یک قشر قراردادی هستند، یک قشر حق و زمه هستند، یک قشر روزمزد هستند و یه عده هم که خب کارمندان رسمی هستند که این افراد از همه وضعیتشون بهتر هست، حقوقشون نسبتاً به موقع پرداخت میشه و دریافتی قابل ملاحظه ای رو دارن. در پایتخت اوضاع از همه جا بهتر هست، به اونا خوب رسیدگی میشه. چرا که اگر اونجا رو نتونن ساکت کنن و آروم کنن و اگه شورش از پایتخت شروع بشه، مطمئنن به تمام مراکز سرایت خواهد کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. وضعیت متاسفانه صدا و سیما بسیار بحرانی و نگران کننده است. اگه واقعا یه آماری بگیرید، خیلی از این نیروها بسیار بسیار هم ناامید هستن نسبت به آینده، نسبت به کاری که دارن. چرا؟ چون وضعیت شغلی خوب و مشخصی ندارن، درآمد کافی رو ندارن. فقط خواستم بگم که کارگران سایر شرکت هایی که در کشور وجود داره تنها نیستن و صدا و سیما هم رو در این غم بزرگ شریک بدونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر گزارش‌ها در جریان حملات هوایی به اهدافی در نزدیکی دمشق دست کم 3 تن از نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند. سوریه میگوید بیشتر موشک‌ها رهگیری و منهدم شدند. هانا کاویانی از رادیو فردا تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده. هانا، چه روایت‌هایی از این حمله مطرح شده؟
روایت های مختلفی هست، بستگی داره که به کجا دقت بکنیم و حرف کیو گوش بکنیم. منطقه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم بین سوریه، لبنان در غرب و اسرائیل در جنوب غربی است. سوریه میگه که این حملات توسط اسرائیل انجام شده. شب گذشته در تاریکی شب تصاویری هم منتشر شده، ویدیوهای منتشر شده، صدای انفجار شنیده شده. شهروندان دمشق گفتند که انفجارها بیشتر در منطقه شمال غربی بوده، در نزدیکی یک فرودگاه نظامی در شمال غربی دمشق بوده و در منطقه مثل جمره یا شنیدند این انفجارها رو. اما در لبنان شهروندان لبنانی در نزدیکی مرز با سوریه گفتند که، و خبرگزاری لبنانی این رو منتشر کرده، که اینها میگن که هواپیماهای جنگی اسرائیل در ارتفاع بسیار پایین داشته حرکت میکرده و دیدن این هواپیماها رو. خبرگزاری سوری میگه که از سرزمین لبنان، حالا زمین یا هوا رو نمیگه، آسمان بوده یا حملات زمین، میگه از سرزمین لبنان این حملات انجام شده و همونطور که گفتی 3 سرباز اسرائیلی هم سوری هم در این حملات زخمی شدن. اما از سوی اسرائیل، میدونیم که اسرائیل بیشتر اوقات این حملات رو تایید یا تکذیب نمیکنه. چیزی که یک سخنگوی ارتش اسرائیل مطرح کرده این بوده که سیستم دفاع موشکی اسرائیل بعد از اینکه از سوی سوریه راکت پرانی شده فعال شده و گفته که هیچ خسارتی هم در این رخداد در اسرائیل بر جا نمانده.
خب درباره هدف یا اهداف این حمله شب گذشته گفته شده گویا یه مخازن مهمات بوده، یا اصولا چه چیزایی گفته شده؟
صحبت‌های در اون باره هم متفاوت است، به دلیل اینکه از یک سو صحبتی که میشنویم درباره اینه که مثلا هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک از قول یک منبع در وزارت دفاع آمریکا گفته که هدف از حملات هوایی اسرائیل که شب گذشته انجام شده علیه مواضعی در حومه دمشق انجام شده که افراد ارشد حزب الله بودن. گفته شده که این افراد ارشد حزب الله قرار بوده که راهی تهران بشن برای مراسم آیت الله هاشمی شاهرودی. این رو نیوزویک میگه. از طرف دیگه مثلا دیدبان حقوق بشر سوریه یا روزنامه جروسالم پست دارن به همین مسئله که اشاره کردی، بحث مهمات و انبارهایی که متعلق به حزب الله لبنان یا سپاه پاسداران که این دو متحد هستند مطرح میشه. این اتفاق داره در زمانی میفته که این اولین حمله این چنینی هست بعد از اینکه آمریکا اعلام کرده داره نیروهاش رو از سوریه خارج میکنه و بعد از اینکه آقای نتانیاهو گفته که ما اهداف ایران رو همچنان هدف قرار میدیم و اجازه نمیدیم که این حضور ایران در سوریه پررنگ‌تر بشه. در نتیجه یک پازلی، مجموعه ای از همه این رخدادها در کنار هم دیگه است.
یعنی بیشتر وقایع است تا جزئیات اون چی که رخ داده. سپاسگزاریم هانا کاویانی از رادیو فردا. در همین زمینه گزارشش رو میتونید در بخش‌های آتی خبری رادیو فردا بشنوید. مدیر طرح سازگاری با کم آبی وزارت نیرو بنفشه زهرایی میگوید تابستانی که گذشت، تابستان امسال، بیش از 30 میلیون نفر دچار تنش آب شرب بودند. به گزارش ایسنا، این مسئول وزارت نیرو روز گذشته در همایشی گفته در حالی که پیش از این بیشتر نگرانی ها و برنامه ریزی ها برای تامین آب کشاورزی بود، اکنون تامین آب آشامیدنی شهرها نگرانی وزارت نیرو شده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد بیشتر مشکلات رو فنی و اقتصادی میدونه.
توی بحر آب سرد بیشتر مشکل ما فنی هستیم، بس فنی اقتصادی هستیم که سیستم های انتقال آب، تصفیه آب، توزیع آب برای شهرها، به خصوص شهر کوچیک، قدیمی و فرسوده است، خیلی حد رفت آب داره و خوب به سرمایه گذاری جدید هم صورت نگرفته. بیشتر مشکل از این جنس هست. حالا البته قطعا خشکسالی و کاهش بارش هم بی تاثیر نیست به طور کلی، اما خب ما میبینیم که امسال با وجودی که بارش نسبتا خوب بود، یعنی در اغلب مناطق ایران تقریبا نزدیک به نرمال بود، ولی مشکل برای 30 میلیون وجود داشته. این بیشتر مشکل فنی است.
آقای کرمی، بنفشه زهرایی گفته که کشور ما جزء 20 کشور اول دنیا در مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزیه. گفته که ما مجبوریم و هیچ چاره‌ای نداریم که خودمون رو با تغییرات اقلیمی سازگار کنیم. شما تصور میکنید که ایران تا چه حد بتونه خودش رو با تغییرات اقلیمی دست کم کشور ایران همراه بکنه؟
یک سازگار کردن با تغییرات اقلیمی موضوع خیلی پیچیده‌ایه. یعنی که ما باید اساساً اون چیزی که برنامه زندگی و معیشت ماست، این بر اساس یک نرمال اقلیمی چند صد ساله شکل گرفته. ما الان به بعد خود این نرمال تغییر کردیم، ما کشور خوشتر و گرمتری خواهیم شد و این میتونه روی سبک زندگی، روی معیشت های ما خیلی اثر بذاره. ما اساسا به یک برنامه جدید برای زندگی نیاز داریم. واقعا موضوع پیچیده همه ابعاد اقتصادی سیاسی، چون برای اینکه از یک وضعیت اقتصادی معیشتی ده ها میلیون آدم بخواد تغییر اساسی ایجاد کنه، به هر حال یک ساختارهای سیاسی خاصی رو میخواد، روابط دیپلماتیک بین الملل خاصی رو میخواد، برنامه‌ریزی های اقتصادی پیچیده میخواد و خب در این عالم اشتراک ناپذیر رو باید بریم به سمتش.
آقای کرمی، بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما معتقد هستید که در بخش کشاورزی باید تغییرات اساسی پیش بیاد و نوع محصول و نوع آبیاری تغییر کنه.
خب ما که میگیم سبک زندگی برای انطباق با تغییر اقلیم باید تغییر کنه، یک نمونهش فقط یک نمونه همین است که ما باید مصرف آب توی کشاورزی رو حداقل نصف بشه، یعنی از نزدیک به 90 میلیارد متر مکعب کنونی و حداقل 50 میلیارد متر مکعبش باید برگرده بره توی طبیعت. این به معنی تعطیلی شاید بیشتر از ده ها هزار شد و حداقل اینکه میگیم صدها چند میلیون انسان زمینه معیشتشون از دست میدن. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم مثلا این فردا کشاورزی نکنه بشینه تو خونهاتون، اما با فکری نیستیم که خب حالا از کجا باید خانواده شما شکمشون سیر بشه. نمیشه، باید برای اصطلاحا مضاعف سازی بشه اقتصاد محلی، یعنی با روش های معیشتی دیگری در ابتدا تمدیداتی انگیشیده بشه. خب از اون طرف ما میدونیم که ما چند صد هزار شغل ایجاد بکنیم موضوع خیلی پیچیده سیاسی اقتصادیه. تو وضعیت موجودم قطعا از عهده دولت کنونی برمیاد.
ناصر کرمی بود، اقلیم شناس در نروژ، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
14:24 دقیقه ایران. میریم سراغ آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشت و گفتند. مانیا منصور از رادیو فردا اینجاست. از توییتر شروع کنیم ها؟
بله، خبر واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات که منجر به فوت 10 نفر از جمله دانشجویانی که در این اتوبوس بودن مجروح شدن تعدادی از اونها 25 تا 27 نفر اعلام شده، در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته. واکنش‌ها خیلی شدید بوده، ابراز ناراحتی، خشم، افسوس و عصبانیت میزان خیلی بالایی بوده از سوی کاربران، از جمله در توییتر که با هشتگ‌های دانشگاه علوم تحقیقات، دانشگاه تسلیت، اتوبوس دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد، واژگونی اتوبوس و ایران، توییت های بسیار زیادی شده، صدها و صدها توییت نوشته شده. نمونه هایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. یغما توییت کرده: یک همچین پیچ خطرناکی نباید گارد ریل داشته باشه. دغدغه شما فقط رکابی پوشیدن دانشجوها و رنگ لاک دخترها توی خوابگاه بوده. دانشگاهی که تو این اوضاع اقتصادی از هر دانشجو حداقل 4 میلیون شهریه میگیری، شرم میکنه انسان. میرحبیب موسوی نوشته: آقایان سلبریتی و سیاسیون محترم و همه چیز دان، الان که خانواده دانشگاه عزادار است، وقت تسویه حساب با دانشگاه آزاد نیست، جوابش بماند برای بعد. گیلکور توییت کرده بود: پولی که دانشجویان دانشگاه آزاد میدن کجا میره که علوم و تحقیقات اتوبوساش هنوز فرسوده است؟ از اون ور شهریه ها رو میبینی مغزت سود میکشه، از این ور امکانات رو میبینی مغزت سود میکشه. مرمر توییت کرده: قبلنا پدر مادر فقط نگران مسیر رفت آمد بچه ها بودن، میرفتن تا جلوی مدرسه و دانشگاه همراهشون میکردن، الان شرایط جوریه که بچه ها همین که برسن به مدرسه و دانشگاه تازه استرس پدر مادرها شروع میشه. پوریا توییت کرده: تشکل‌های دانشجویی که ادعای آنها زمان انتخابات گوش فلک را کر می‌کند، نسبت به انفعال خود در برگزاری اعتصاب یا مطالبات صنفی در این زمینه آیا پاسخی دارید؟ یک مطالبه صنفی بلد نبودید، آن وقت دم از ساخت فردای بهتر ایران در انتخابات می‌زدید. رضا نوشته: تجمع مسالمت‌آمیز کارگران هفت تپه باشد یا واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد، چندان فرقی نمی‌کند، فقط یک نسخه تجویز می‌شود، امنیتی کردن فضا. مهدی نوشته: تسلیت میگم هم به خانواده‌های داغدار دانشجویان و هم به خودمان بابت داشتن مدیران نالایق. کربلایی نوشته: شرط تحصیل تو ایران خیلی پیچیده و خطرناکه، به این صورت که اگه تو مدرسه یا با چراغ نفتی آتیش نگیری و بتونی خودتو برسونی دانشگاه، اونجا در محوطه‌اش با اتوبوس فرسوده کشته میشی و به ابدیت میپیوندی. یک توییت هم خیلی جالب بود، امین نوشته بود: چرا طرح جایگزینی تلکابین با اتوبوس‌های فرسوده واحد علوم و تحقیقات نیمه کارمان، طرحی که با تغییر مدیریت دانشگاه آزاد ناگهان متوقف شد. پروژه در سال 95 حدود 80% پیشرفت داشت و فقط 3 ماه دیگر تا تکمیل اون فرصت باقی بوده.
خب پیام ها، نقطه نظر ها انگار کم و بیش در اینستاگرام هم همین
بله،
موضوع
بله واقعا خیلی واکنش در اینستاگرام هم ابعاد خیلی گسترده‌ای داشت، از بازیگران سینما، هنرمندان، خوانندگان مشهور پاپ، همه ابراز تاسف و ناراحتی کردند. نمونه هایی رو انتخاب کردم بخونم. امیر عابدی عکاس سینمایی نوشته: گناه جگرگوشه های مردم چیست که از مقطع ابتدایی تا تحصیلات عالی با انواع خطرات مواجه می شوند؟ آیا وقت آن نیست نظام آموزشی کشور خود را بروز کند؟ وقت آن نیست که دانش آموزان و دانشجویان را به عنوان یک عدد در بیلان آموزشی نبینیم؟ اینها سرمایه های کشورند، سرمایه هایی که از دست رفتنشان غیر قابل جبران است. شجاع باشید، به اشتباهات خود اعتراف کنید، گرچه داغ دل یک خانواده را نمی توانید با عذرخواهی و دلجویی آرام کنید، نه با استعفا. رامبد جوان نوشته بود: هیچ حرفی قطعا نمیتونه غم مادر پدرهای داغدار رو کم کنه. لیلا حاتمی بازیگر مشهور سینمای ایران نوشته: چرا جان انسانها را به بی ارزش ترین چیزها تبدیل کرده ایم؟ به نظر شما دلیل اینکه فقط و فقط شاهد اخبار بدی هستیم که اشک در چشمانمان جاری میکند چیست؟ هیچ چیزی برای گفتن نداریم، نه تسلیت کاری را درست میکند و نه شریک بودن در غم عزیزی که پر کشیده دیگر بر نمیگردد. ابی خواننده معروف هم نوشته: باز هم وسایل نقلیه عمومی فرسوده، باز هم مرگ زودرس، باز هم خبری وحشتناک. جوانانی که میتوانستند نقش بسزایی در آینده سازی مملکتشان داشته باشند، جانشان را در واژگونی یک اتوبوس فرسوده از دست دادند. آرامش و شکیبایی رهایی برای خانواده‌های این جوانان آرزومندم، تسلیت و تأسف برای ایران.
واکنش‌ها در فیسبوک هم همینطور بوده؟
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا این خبر رو گذاشته بودیم. به طب مخاطب‌ها واکنش‌های زیادی نشون دادن. خیلی کوتاه بگم، مهدی نوشته دانش آموزان کودک دختر در آتش سوختند، 4 نفر جان خود را از دست دادن، 9 دانشجو به علت بریدن ترمز اتوبوس کشته شدند. اعضای عمومی اون وقت برای مرگ شاهرودی اعلام میشه. حکومت‌ها بر اساس لیاقت ملت‌ها حکمرانی می‌کنن. محمد نوشته وطنم فرصت نمی‌کنه لباس عزا رو از تنش در بیاره. لادن نوشته چقدر آدم باید زحمت بکشه و در آرزوی این باشه که ثمره زندگیش به دانشگاه بره و آینده‌اش بسازه، ولی نگو این مکان‌های علمی آموزشی به علت نداشتن استانداردهای لازم به محل قتلگاه این عزیزان تبدیل شدن. و مهدی هم نوشته لابد تقصیر آمریکا و ترامپ.
سپاسگزاریم مانیا منصور. نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی نوشتند، عمدتاً در ارتباط با فاجعه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان که تا اینجا به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران تعداد کشته شدگان به 10 تن افزایش یافته، 27 تا مصدوم داشته و 3 تن همچنان وضعیتشون وخیم گزارش شده. بخش بعدی خبری رادیو فردا ساعت 15 ایران.